24 اکتبر از تاسیس سازمان ملل متحد 75 سال سپری می شود. فعلا حدود 200 کشور جهان عضو این سازمان بین المللی می باشند. فعالیت سازمان ملل متحد در تاجیکستان از سالهای جنگ داخلی در دهه 1990 شروع شده، کارشناسان نقش این سازمان در دسترسی به صلح تاجیکان را کلیدی می دانند. این سازمان در کنار کشورهای همجوار کفیل صلح تاجیکان دانسته می شود. اما سالهای اخیر به دلایل مختلف این سازمان از حل مسائل عمده جامعه تاجیکستان صرف نظر می کند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. به اطلاع سامانه رسمی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان، تلاش های کلیه ساختارهای سازمان ملل متحد برای رشد بخش های مختلف جامعه کشور احساس می شود. سازمان ملل متحد و تاجیکستان برنامه رشد همکاری تا سال 2020 را امضا کردند که رشد بلند اقتصادی و اجتماعی را پیش بینی میکند. سیف الله سفروف تحلیلگر تاجیک بر این نظر است که برنامه های سازمان ملل متحد در تاجیکستان در روند دسترسی به سازشنامه صلح تاجیکان نقش بارز داشت.
سازمان ملل متحد هم برای آوردن گروده های تاجیک و هم برای با خوراک تأمین کردن حفظ حقوق های آنها در افغانستان و دیگر کشورها هم خدمت جدی نموده است. تمام خرج همین برنامه هایی که سازمان ملل متحد تعریض میکرد البته از حساب خودش بود، نه از حساب یکم کسی.
رشید غنی عبدالله کارشناس تاجیک که طول سالها در دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است میگوید میان اعضای این سازمان وحدت و یگانگی وجود ندارد و این امر در سیاست نمایندگیش در کشورهای مختلف اثر میگذارد.
مثلا سازمان ملل متحد چون مثل بسیار سازمانهای دیگر تا اندازه کم فعالیت گشته است، این از یک طرف. از طرف دیگر سازمان ملل متحد بسیار سازمان های دیگر سازمان های خیلی بروکراتی شدن و ببینید 220 دولت عضو همین سازمان هستند. همه این دولت ها بروکراتی خود دارد. بنابراین گفتم ممکن است که سازمان ملل متحد این سازمان است که 200 چند بروکراتی جهان در اونجا جمع شدن.
اما عبدالملک قادیروف کارشناس مستقل تاجیک برعکس بر این نظر است که برخی از کشورهای پسا شوروی از جمله تاجیکستان روی فشار به فعالیت نمایندگی های سازمان ملل متحد نیز پیدا کردند. به اعتقاد وی اگر در گذشته مقامات تاجیک با کمک های مادی سازمان ملل متحد و قرض های بانک جهانی و بانک آسیای رشد سخت نیاز داشتند، حالا این مشکل از سوی چین حل خود را پیدا کرده است.
یک سرچشمه پول برای اقتصادیات تاجیکستان پیدا کرده است. اکنون موقع خودش در نسبت این یا آن ساختارهای بین المللی نشان داده می تواند و به این خاطر یک اینسترومنتی فشار بالای این تشکیلات ها پیدا کرده است.
به این دلیل به گفته صاحب نظران تاجیک در سالهای اخیر نمایندگی برنامه‌های سازمان ملل متحد در تاجیکستان در نسبت پایمال شوی حقوق انسان، محدودیت‌های سیاسی و آزادی و فعالیت‌های اقتصادی واکنش‌های تند نمی‌کند. در سالهای بعد از ختم جنگ داخلی در تاجیکستان مقامات تاجیک به هر یک واکنش سازمان ملل متحد در کشور توجه خاص می‌داد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
مقام های امنیتی امریکا گفتند که ایران و روسیه به معلومات درباره انتخاب کننده های امریکایی دست یافتند و تلاش دارند پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور به افکار عموم تأثیر رسانند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. جان رادکلیف رئیس استخبارات امریکا روز 21 اکتبر در یک نشست خبری گفت روسیه و ایران قدم های را جهت مداخله در انتخابات پرزیدنتی امریکا برداشته اند. این انتخابات روز 3 نوامبر امسال برگزار می شود. وی ایران را با فرستادن ایمیل های تهدید آمیز به رای دهندگان حزب دموکرات متهم کرد. او افزود تصدیق کردند که روسیه و ایران به طور جداگانه بعضی از اطلاعات رای دهندگان آمریکایی را به دست آوردند. به قول او هدف ارسال ایمیل های دروغین از سوی ایران به انتخاب کنندگان آمریکایی ترساندن آنها، دامن زدن به ناآرامی های اجتماعی و صدمه زدن به موقع رئیس جمهور دونالد ترامپ است. رئیس اداره تحقیقات فدرالی آمریکا که در این نشست خبری حضور داشت گفت آمریکا هر کشوری را که در انتخابات سال 2020 مداخله کند جزا خواهد داد. اما این دو مقام امنیتی آمریکا نگفتند که ایران و روسیه چگونه به اطلاعات درباره انتخاب کنندگان آمریکایی دسترسی پیدا کردند. این نشست خبری در حال برگزار شد که رای دهندگان دموکرات در 4 ایالت از جمله فلوریدا و پنسیلوانیا که رقابت بین دونالد ترامپ و جو بایدن در آنها بسیار پرشده است، ایمیل های تهدید آمیز دریافت کردند. طبق این گزارش احتمالاً ایمیل های رای دهندگان از معلومات های مرکز انتخاباتی ایالت ها به دست آمده باشد. در مرکز انتخاباتی هر ایالت معلومات رای دهندگان از جمله عضویت در کدام حزب، شماره تلفن، پشته الکترونی و نشانه جای استقامت ثبت می شود. در همین حال سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد هر گونه دخالت در امور آمریکا را رد کرده است. علی رضا یوسفی در بیانیه اعلام کرد ایران هیچ علاقه به دخالت در انتخابات آمریکا و نتیجه آن ندارد. به گفته او آمریکا باید به اتهامات بدخواهانه و خطرناک خود علیه ایران پایان دهد. به گزارش خبرگزاری ریترز، نهادهای اکتشافی آمریکا قبلا هشدار داده بودند که ایران احتمالاً در راستای ضربه زدن به دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا است و روسیه در صدد است که آقای ترامپ دوباره انتخاب شود. این خبرگزاری اضافه کرده است که معلومات رای دهندگان عمومی است و برای همه دسترس می باشد و مقام های آمریکایی مشخص نکردند که ایران و روسیه چگونه این معلومات را به دست آوردند.
سازمان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch آذربایجان را در استفاده به تکرار سلاح‌های من شده در منطقه اهالی نشین قره‌باغ کوهی گناهکار کرد. از آخر ماه سپتامبر امسال در این منطقه جدای طلب که مکان درگیری‌های نیروهای ارمنستان و آذربایجان شده است، صدها نفر کشته شدند. من عبدالله شرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. Human Rights Watch روز 23 اکتبر در اظهارات گفت تحقیقات سازمان در محل حادثه ثابت کرد که در منطقه جدای طلب با اکثر ساکنان ارمنی اصل 4 مورد استفاده از سلاح‌های ممنوع شده را ثبت کرده است. قره‌باغ کوهی را از سال‌های 1992 بعد از پاشخوری اتحاد شوروی مکانی نزاعی یک بسته می‌نامند. اتهام استفاده از سلاح‌های ممنوع شده چند ساعت پیش از برگزاری ملاقات کاتب دولتی آمریکا مایک پامپئو با وزیران امور خارجه ارمنستان و آذربایجان در واشنگتن صدا داد. نزاعی که از آغازش نزدیک به یک ماه می‌گذرد، نگرانی‌ها را از گسترش درگیری‌ها با شرکتی قدرت‌های منطقه‌ای مثل ترکیه و روسیه به بار آورده است. تا حال 2 مورد اعلان آتش‌بس میان باکو و یروان به نتیجه انجامیده است. Human Rights Watch میگوید دلیل این را دارد که آذربایجان در قره‌باغ کوهی از بمب‌های خوشه‌ای استفاده کرده است. این نوع بمب‌ها در برابر خطری بلافاصله اینچنین خطرهای درازمدت دارند، چون بعد از پرتاب شدن از هوا در زمین به شکل ناترکیده میمانند و در فرصتی بعدی میتوانند انفجار بکنند. ولی هر دو جانب، هم ارمنستان و هم آذربایجان، تا حال استفاده از بمب‌های خوشه‌ای را رد کرده یکدیگر را برای به کار انداختن چنین سلاح عیبدار کردند. ولی Human Rights Watch گفت ناظرانش شخصا بازمانده‌های موشک‌ها، آسیبی رسانیده آنها و هم مهمات دیگر را که از جانب آذربایجان به محل‌های در شهری استپانکرت پرتاب شدند مورد سنجش قرار دادند. تا درگیری های اخیر در استپانکرت 55,000 اهالی میزیست و این سیکی کل منطقه کوهی را تشکیل میدهد. حالا بسیار مکان این شهر در پی تیر و موشک اندازی ها به یک خرابزار تبدیل شده است. Human Rights Watch گفت دلیلی در یک شهر دیگر استفاده شدن چنین سلاح های منشوده را در عکس ها دیده است. ستیون گوست رئیس ائتلاف ضد استفاده سلاح های خوشه ای میگوید ادامه استفاده از سلاح های خوشه ای به خصوص در منطقه های سر اهالی بیانگری نادیده گرفتن امنیتی شهروندان میباشد. وی گفت سلاح های خوشه ای به هیچ صورت نباید استفاده شوند به خصوص در شهرها. تا حال هم یریوان و هم باکو گفتند که ساکنان ملکی را هدف قرار ندادند، ولی گروه های حامی حقوق پیوسته از استفاده سلاح های ممنوع هشدار میدهند. روز 5 اکتبر سازمان دیگری حامی حقوق امنستی اینترنشنال گفت که چند روز بعد از شروع درگیری ها متخصصان این سازمان در استپانکرت استفاده شدن سلاح های خوشه ای را به قید گرفتند. این سازمان واقعه در لندن یادآور شده است که بر اساس قانون های بین المللی بشری استفاده بمب های خوشه ای منع است، چون در آینده هم باعث مرگ و جراحت انسان ها می شود. قرار است ملاقات وزیران امور خارجه آذربایجان و ارمنستان جیهون بایرامف و زهراب ناتساکانیان با مایک پامپئو شام 22 اکتبر به طور جداگانه برگزار شود. تا حال معلوم نیست که آیا دو وزیر با هم گفتگو خواهند کرد و یا نه. پامپئو گفت که در ملاقات پیامش این می شود که راهی درست ختم نزاع است. آنها باید جنگ را بس کنند و دیگر کشورها باید خود را دور بکشند و به آتش جنگ روغن نریزند، سلاح و یا کمک فراهم نکنند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مسابقه بین المللی اید به جودو با نام گرند سلیم یا تاسکلوهی بزرگ در بوداپشت مجارستان به اشتراک پهلوانان تاجیک می گذرد. شاه فوتبال پیله 80 ساله شد. کدام دسته غالب لیگ کسبی فوتبال تاجیکستان می شود؟ سپری خوجند یا سارا کمپانی دوشنبه؟ این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. در مسابقه بین المللی گرند سلیم یا تاسکلوهی بزرگ اید به جودا که روز 23 اکتبر در شهر بوداپشت مجارستان شروع شد، ورزشکاران تاجیک شرکت ندارند. قبلا فدراسیون بین المللی جودو و فدراسیون جودوی تاجیکستان در سامانه‌های رسمی خود خبر داده بودند که در این مسابقه تاجیکستان را دو ورزشگر سامان محمدبکف در وزن تا 73 کیلو و کامران شاهی استاپیریان در وزن تا 90 کیلو نمایندگی خواهند کرد. اما چنان که فدراسیون جودوی تاجیکستان در وبسایت خود خبر داده است، با سبب لغو پروازهای هوایی کامران شاهی استاپیریان نتوانست تا به مکانی برگزاری مسابقه سفر نماید. اینچنین بنابر سبب آشکار شدن بیماری کووید 19 در مربی سامان محمد بیکف با اونیز اجازه داده نشد که در مسابقه بوداپشت اشتراک کند. محمد مراد عبدالرحمنوف سرمربی دسته منتخب جودوی تاجیکستان ضمن صحبت با رادیوی آزادی از آن اظهار نگرانی کرد که پهلوانان تاجیک نتوانستند در مسابقه بین المللی گرند سلیم در بوداپشت شرکت کرده برای گرفتن امتیازها جهت دریافت راحتها به المپیاده توکیو تلاش ورزند. آقای عبدالرحمنوف افزود:
ما نقشه داریم که برای خول گرفتن برای بازی اولمپیک در گراند پری مسابقات جام جهانی اشتراک کنیم، برای بازی های اولمپیک راحت بگیریم.
در مسابقه بین المللی گرند سلیم در بوداپشت که تا روز 25 اکتبر ادامه می‌یابد، بیش از 450 ورزشگر از 69 کشور شرکت دارند. خبر دیگر: 23 اکتبر مشهورترین فوتبال باز قهرمان سه‌کاراته جهان پله جشن 80 سالگی خود را تجلیل نمود. پله در حیط تیم ملی برزیلیا 92 بازی کرده 77 گل زده است. از روی شماره گل ها پله تا حالا بهترین نشانزن در تاریخ تیم ملی محسوب می شود. شاه فوتبال قسم زیادی کریره خود را در باشگاه سانتوس گذرانیده است. در حیط این باشگاه او دو مرتبه جام لیبرتادورس و جام بین قطبی را به دست آورده است. عمری پله برای همه مخلصان فوتبال نظر رس است. 504 گل در 496 بازی.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما نورالله عبداللایف، هنرمند مردم تاجیکستان است که به دانشکده آموزگاری تاجیکستان داخل شده دانشکده صنعت را ختم کرده است.
نورالله عبداللایف 6 نوامبر سال 1948 در دهه لوچوبی بالای ناحیه ورزاب تولد شده، مکتب میانه را در همین دهه ختم کرده است. بعد از ختم مکتب با فاکولته صنعتی دانشکده آموزگاری آن زمان به نام شفچنکو در دوشنبه داخل شده، دانشکده صنعتی به نام میرزا تورسونزاده را ختم کرده است. زیرا دانشکده صنعتی تاجیکستان بر پایه فاکولته صنعتی دانشکده آموزگاری تأسیس شده بود. بعد از ختم دانشکده از سال 1975 در تئاتر به نام لاهوتی به عنوان هنرمند و کارگردان فعالیت دارد. سال 2005 نورالله عبداللایف به عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان سرفراز شده است.
در صحبت با جناب عبداللایف نخست پرسیدم، در حالی که مردم تاجیکستان از احتمال پنشوی بیماری کرونا ویروس نگران هستند، او به ساکنان در این زمینه چی مشورت داده می تواند؟
چون تمام جهان به این وبا وابستگی دارد، معلوم که پیش از این مردم دعاگویند که هیچگاه به این بیماری گرفتار نشوند و باز فراموش نکنند که به دنیا با چشم اپتیمیستانه نگاه کردن لازم است. و چون اگر در باب هزل و شوخی و خنده باشد، خودی کدام هم گفته است که خنده هم داروست، آدم را تبابت میکند. بنابراین من طرفداری آنم که مردم ما اپتیمیزم از دست ندهند.
فکر میکنید همین هزل و شوخی و طنز میتواند برای پیشگیری از این سرایت شوی کمک کند، یا مردم باید بیشتر به تازگی و بهداشتی رو آورند؟
البته ریای گیگین به هزل و به فاجعه دخل ندارد و همیشه باید باشد. ولی وقتی که گپ درباره تازگی باطنی میرد، مثلا اون کاری که در بازارها این روز ایستاده است، برابر شنیدنی چی نرخ آنقدر بالا کردن که حتی آدم بیمار نبودگی هم به ترسی وی رفتن نمیتواند به نزدی همون چیزی میخواستگیش. از این استفاده بردن هم این خودش یک علاقه چندان کاری خوب نیست اصلا گیریم. ولی در همین حال هم من زمان میکنم که با این همه باید همون اپتیمیزم گفتگی از دست نداده، به همین مردم یا به واسطه حضر فهمانند که این کار همه را در حالت برابر نگاه میدارد و این کار ندارد که تو شاه هستی یا گدا، یا خریدار هستی یا فروشنده یا صاحبی بار. همه این ها میتوانند به این خدا نشان نزید به این وبا مبتلا گردند. بنابراین در چنین حالت بیشتر اتفاقی بین مردم خیلی نقش عجایب بازی میکند. مثل اون تاجیک پسر که از بالکن برآمده با مردم میلان سرود میخواند. همین خیلی کارها باید در خود ما هم باشد.
ولی هنوز که در ما قرنطینه نیست، ولی روزی 1 اپریل روزی خنده است و معمولا همه هنرمندای حجنگار و تنظامیز می خواهند در این روز یک برنامه های هنری اجرا کنند. شما در این روز می خواهید یک برنامه برگزار کرده تماشابینان و هواداران صنعت خود را به یک تالار جمع آورید؟
من بعضی وقتا این هم سر شده بود از تو به همین رادیوی آزادی من منالان تو می نوشتم چند سال پیش و شاید همین چیز با من یک درس گفته است که من تو این روز این کار را دوام می دهم و البته با دیگران اون کسایی که امکانیت دارن چرا نکنن این کارا لیکن من امکانیتی مثلا در نزد مردم برآمده و برای این برنامه تیار کردن دستم و تئاتر من زیاده از 50 سال است که من در تئاتر اکادمی درامایی به نام لاهوتی کار میکنم و اون گویا که خانه دویل من است و من هر چیزی که یافتم و بردم تمامی برد و باختم از همین تئاتر است لیکن برای چنین تئاتری باشکوه مثلا به برنامه تیار نمیشد که مردم بگوییم که بیایید برای شما یکان شبی خنده تشکیل می. این کار البته راهبریت تئاتر میتوانند از نمایش های مسکوی پارچه ها انتخاب کنند و یک روزی خنده خصوصی تشکیل کنند.
ولی ببینید حالا در بیشتر از کشورها برای جلوگیری از پنشوی این بیماری تلاش میکنند مرکه های سر آدم برگزار نکنند تا که خدای نکرده سرایت شوند و این بیماری خروج کند. به فکر شما در این شب و روز برگزار کردن مرکه های سر آدم به مثل نوروزی و حتی تماشای نمایشنامه ها در تئاتر درست است یا نه؟
اکنون خودت رو موضوع گفتید که در ما قانونن قرنطین اعلان نشده است. چون نشده است ما با اون چیزی که امکانیت داریم باور میکنیم. اون چیزی که فرزندانمون میروند به درس تئاتر هم موافق حال کار میکند به هر حال نمایشنامه ها بزرار. چون که در ما قانونن هنوز قرنطین اعلان نشده است. نمیدونم این به خوبی است یا به نیکی این را البته بهتر می دونن لیکن در این باره تئاتر یکان قانون ویران کنی نکرده است.
ولی به فکرم خوب می بود برای احتیاط از حضور در جای های سر آدم ساکنان خودداری کنند برای یک مدت یا شما در فکر دیگر هستید؟
البته من همه چنانی که در تمام جهان این کار می کنند من هم طرفداری آنم که مردم بیشتر چون این با واسطه هوا و این بدبختی همه خیلی انتشاف می آورد. البته من طرفداری آنم که مردم بیشتر جمع نشوند ولی از روی امکانیت باز می گویم که در مملکت هم چنین قرار هنوز نبرآمده است و به هر حال مردم احتیاط کنند او بهتر است.
چون یکم اپریل روز خنده هست در یک سال آخیر به نظر شما چی از همه یک لطیفه یا یک عباره خنده آور نمکین رو شما شنیده اید؟
در دوام سال اصلا واقعه هایی که مثلا خود خنده آور باشد و لطیفه های خیلی خوب و نمکین هم می برایند من اکنون حاضر بداحتن گفته نمیتونم که چی لیکن به هر حال اون چی که میخونم از همون لذت میبرم از اون چیزی که در مطبوعات چاپ میشد و دوین در حقیقت همون مردم ما خیلی اپتیمیستانه نگاه میکنن. یک صحنه دیدم وقتی که کارگری کارمندی راه
پلیس راه
بله از راننده چی وای میپرسد همون حجتی رانندگی میپرسد و راننده رو برآورده آیستک بروی و سلفا میکند و بعد دراز میکند و کارمندی همون راه کمکک میستد و میگوید که نه من این نمیگیرم پاسپورت تا به من دید و پاسپورتش میبراند همون خیلی با سلفا میکند به پاسپورت و بعد دراز میکند به میلیسته و میگه یک دم صبر کن بیرون برا از ماشین بیرون میبرد این دویده رفته از همون جوی چیش یک اسپند دود کرده میبرد درون حجت های بولی تگی حجت را یک میگردن و بعد حجت را از دستی وی میگیرد اپنی هم روی من یعنی که در هر حالت مردم یک حضی نمکینه یفته میتوانند در حتی حالتهای وزنین یعنی الکساندر پوشکین یک پیسه دارد یک پیسه یک پردگی که با نامی توی هنگامی وبا نام دارد
پیر و وریمه چومی
بله 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 بعضی هنگامی وبا و حتی در همونجا هم همین خیلی بعضا یکی میبراید که در همون یک مثلا نازوبینی یا یک حضل یا یک چین نسبت هم دیگر میکنند. و این در حقیقت همین خیل است. زندگی خودمون همین خیل است. مثلا همون واهمه ارد که به مردم افتاده بودن این روز بینید چیش و شد. ولی با وجود این مردم ما متاسفانه از این چیز عبرت نمیگیرند. این با این روزها من خودم خونم در نزدی بازار است و گویو که همین هر بار از نزدی بازار گذشته بود بعد آهشته آهشته دست خالی به خونه میبیایم و میگویم که از بس که همون میترسیدم برای نرخشم نه من برای یکی میترسیدم از آن که همون گوشت فروش خودش یکون چی نداشته باشد.
منظورتون کرونا ویروس است یا دیگر بیماری؟
بله انا من برای همین هم باوری ندارم این برای نرخ اون نرخ اونقدر بالا رفته است که من در حقیقت نفقه من یا معاش من امکانیت نمیست من یکون کیلو گوشت خریده باید کودکتانم بیارم و نبیره.
شما که در بازار زود زود قدم میگذارید با بازار، شاید از حالتهای بسیار عجیب و خنده‌آور در معامله میان خریداران و تاجران یک یادآور میشوید که باعث تبسم شنونده های ما گردد.
من در بازار در حقیقت همیشه همین حالتهای گوناگون، من که اونقدر بازارگردم نیستم، لیکن با وجود این کدام روز هر یک استادی من آقای طاهری میگفتند که هر چوب دو سر دارد. بعضا یک وقت در تئاتر ما کسی گفت که از دست که خودش ماشین سوار بود، من همین به همین مردم حیران میشم، از همون روح پیادگر اونقدر بناز میگذرد که من از استادن بعضا گرنگ و حقوق خودش را کار میبرد، یعنی همون پیادگر، و آنقدر تلفن در گوشش آهسته آهسته می گذرد و به نظر همیشه می رسد که آخی تیستر گذرد زور مانده می بینی که من ایک کار دیر مانده استادم. بعد من بابای جواب دادم که تو یکون بار ماشین تا همین روی ره به مانو خودت از ره اون طرف گذرد و از اونجا یکون نبیزانم از کیوست یا از بازار یکون کلو یکون چی می گیری یا یکون گزیت یا جورنال می خرید و باز نردی موشینت بیدی و در همین گذشتنی پیاده در او اثرت می گذارد که موشینی آمده ایستاده می بینی و می بینی که می موری واسطه تر بیوی می بینی که من گذشته ایستادم آدم پیادگرد گذشته ایستاده است. یعنی هر کس در حالت خود از حقوق خود استفاده می برد و این ما متاسفانه خیلی به طرزی سبک نگاه میکنیم به همین وقتی که گهی زین سواریم و گهی پشت به زین، یعنی تادمه که ما در بالای زینیم پیاده گرده نمیفهمیم، همین که پیاده شدیم در نیه سواره گناه دارد. در بازارم عینا همین خیل است، همون هم دوست و هم صاحب مال هر دو خدا میگویند، یعنی یکی خدا میگوید که من به دست نافتم، یکی دیگر خدا میگوید که من مالی منو به یغما نبرند.
بله درست است. و میخواستم بپرسم حالا در تئاتری به نام ابوالقاسم لاهوتی وضعی اجرای نقش هایی که یک کمی باعث تبسم و خوشحالی تماشابین شود در چی وضع است؟ حالا که میدونیم شما هستید، استاد عبیدالله رجبوف هستند، ولی فکر نمیکنید که از میان جوانان حالا هنرمندان حجنگار و طنز آمیز کمتر مشاهده می شوند؟
نشکر هستند، هم در تئاتر لاهوتی هم در تئاتر جوانان و عموما در تئاتر درامایی هنرپیشه هایی که در اجرای نقش های مسکوی مثلا شما نکی شادروان برهان رجب بود، این روز البته اکی و بایدلو مثلا در استراحت هند اون کس تیاترشون هم چی کرد، ولی با وجود اون جوانان در همه تیاتر هستند و در تیاتر لاهوتی بخصوص چند مزهکه روی صحنه آمده است که خیلی به مردم، خیلی خیلی به مردم مقبول است، بخصوص اون مزهکه که آخرین ماندن دیاگین و در آنجا هنرپیشه های خیلی خیلی با نفوذ اسلبیگ نظریف، آرتیر جان خود دیروف همه آنها چنان نقش نمایی میکنند که تماشابین خیلی لذت خوب میبره.
در اینجا با تشکر از نورالله عبداللهیف برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم و من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه تا برنامه آینده